اختیار را که آوردید نیفتید. این بقله یه دفعه اختیار را که آوردید دخیل کردید. چجوری آوردید دخالتش دادید؟ تو چه چیزی دخالتش دادید؟ خود شما اون موقعی که داشتید دلیل عقلی رو تقریر میکردید، مگه نه این طور بود که قائل شدید یه چیز غیر اختیاری بیاد و مانع از تأثیر عقاب بشود؟ یادتون بیاد دلیل عقلی؟ چجور رد کردیم دلیل عقلی رو؟ دلیل عقلی دوتا فرض آخرش مون، یکی این که دوتا مستحق عقاب باشن، دلیل عقلی خاصی، یکی این که دوتا مستحق عقاب باشن، یکی این که عاصی عقاب بشود و متجری عقاب نشود. بعد میشد اناطت الفعل اناطت العقاب به امر خارج عن الاختیار. شیخ جواب داد، جواب شیخ کار نداریم محتوای جواب چی بود، اما بالاخره شیخ قبول کرد که در متجری همین امر غیر اختیاری مانع از آمدن عقاب شد. آخرش اینو قبول کرد یا قبول نکرد؟ بعد اللتی یا ولتی، اینو قبول کرد. پس لقائل ان یقول، شما که الان دارید به فصول جواب میدید که چون اختیار نیست جهت واقعی لا یؤثر فی الجهت الظاهریه، چون اختیار نیست لا یؤثر، پس ما هم همونجا باید بگیم آقای شیخ چون اون امر غیر اختیاری است پس لا یؤثر در رفع عقاب متجری. هر چی شما اونجا گفتی اینجا هم بگو دوباره. گام ها رو بیاییم با هم. دلیل خاص چی بود تو دلیل عقلی؟ خود بنویسم. خاص گفت که آقا تو چهار فرضی که گفت، یکیش این بود که عاصی عقاب، متجری دفع عقاب، خب عدم عقاب. تمام. شیخ جواب چی داد؟ گفت ممانعت از عقاب اشکال نداره به مصادفت برگرده. نتیجه جواب شیخ چی بود؟ این بود که نتیجهش، حاصل جواب این بود که بالاخره مصادفت که ما بهش میگیم غیر اختیاری جلوگیری کرد از آمدن عقاب بر متجری. پس بالاخره یه امر غیر اختیاری دخالت کرد تو چی؟ تو پرونده عقاب و ثواب. درسته؟ خب حالا ما میگیم اگر شما الان جواب به فصول چی دادید، این بحث مال بحث دلیل عقلی، دلیل عقلی. الان تو بحث با فصول شما چی گفتید؟ حالا بریم سراغ فصول. شما گفتید که جهت واقعیه که حسب فرض مصلحت هست یا نیست؟ هست. این لا یؤثر فی العقاب. چرا؟ عدم اختیار. میگیم اگر این جهت واقعیه، میگیم آقا بیاید فاکتورهای این دوتا حرفی رو که خودت زدی با هم مقایسه کنیم. شما اونجا یه جهت واقعیه داشتی، جهت واقعیت امر غیر اختیاری بود که رو عقاب گرفت. حالا حد وسط تمام دعوامان با فصول این نبود که جهت واقعی اون مصلحت توش نیست یا هست. حد وسط چی بود؟ اختیار بود. شما یه امر غیر اختیاری مؤثر کردی تو پرونده عقاب. خب اینجا چه اشکال داره که آقای فصول بیاد یه جهت واقعی یه ای که غیر اختیاریه و مصلحت هم هست واقعا دخیل بکند در مسئله ثواب و عقاب؟ یا شما بیا بگو آقا برای هر دو یه نسخه بپیچ، یا بگو ملاک اختیار است که اون موقع اگه گفتی ملاک اختیار است
اون موقع رد کلام فصول میکنی؟ چون رد کلام فصول با چی بود؟ اما دیگه تو اون بالا باید قائل به خص بشی، به حرف خص بشی تو دلیل عقلی، یا بیا بگو فرض بعدی الف، یا بیا بگو که آقا ملاک مصلحته، ملاک واقعه، ملاک همون چیزیست که ولو غیر اختیاریست. اون موقع جوابی که به اون دلیل عقلی دادی درسته، رد خصم بشه تو عقل، اما اثبات کلام فصول بشه. درست شد آقا؟ مفهوم شد؟
آقای ارتضان جا هست بفرمایید. احکام خدا و برکات الهی قاعده شون انزال به قدر معلوم، ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. بعد اون قدر معلوم چیه؟ وجهه ملکوتی عالمی که پیش خداست، که به یدهی ملکوت کلشه، نه وجهه ظاهری که ماها میبینیم باش زندگی میکنیم. اون مقیاس اندازه گیره. تو اون مقیاس باطن آدم ها مهمه، خیلی مهمه، یعنی اصلا همش به اون باطنه برمیگرده. حالا هم داریم بحث تجرفی میکنیم، آخرش میخوریم به سریره و اینا. گاهی اوقات بعضی از تمسخرهای ما، شوخیهای ما، بی تفاوتی های ما، بی احترامی های ما به رفیق، به کوچیک، به بزرگ، به استاد، به شاگرد، به هر چی، کافیه که اون قدر معلوم وجهه واقعی ما رو به هم بزنه. خیلی ریز ها، این ماشین را نمیره، لوکس هم هست، نگاهش میکنم میگم سوزن انژکتور نداره، را نمیره، یه قدر را نمیره دیگه. گاهی اوقات اون اتفاقا میفته. من گاهی میبینم دوستان میان میشینن رو زمین، یه دفعه بعض وقتا حواسم نیست، حواسم نباشه به هم نمیخورم، اما یه دفعه نگاه میکنم کسی نشست نمی، همه نشستیم بالا، نشستیم، چه فرقی با ما داره که او بشینه زمین ما بشینیم بالا. اینه که ملتفت بشم میگم بیاد، شما هم بگید، یعنی مراقب باشید. اون یه بار غافلید یا حواستون نیست یا باطنه بالاخره دست نخورده، یه بار دست میخوره. این تو همه جا هستا، اگر دیدید امر به معروف نکردید باطنتون دست خورد، بدونید اون قدر معلوم خراب شد. یه بار کسی گرم یه بحثی هست، حواسش نیست امر به معروف کنه، معذورم هست، چیزی هم اتفاق نمیفته، تو باید تکلیفش انجام بده. اما یه بار کسی آدم حساسیه، میگه تو که گناه بود، امر به معروف نکنم، بکنم، نکنم، بکنم، این نکنم بکنمه خراب میکنه. تو تکالیف و وظائف و آداب ما باید اینطوری مراقبه کنیم. اگه مراقبه کردیم خیلی چیزا گیرمون میاد انشاءالله. ره آنچنان رو که ره روان رفتن. بالاخره بخونیم یه عبارت رو، و دعوا، بسم الله الرحمن الرحیم، و دعوا ان الفعل الذي يتحقق به التجري، اشکاله فعلی که يتحقق به التجري، و این لم یتصف فی نفسهی به حسن ولا قبهن ف... و این لم یتصف چی داره میگه؟ نکته عبارتی، ولو فرض کنیم که برای آمدن حسن و قبه علم و اختیار هم شرط است. یعنی پرونده مصلحت مفسده رو از پرونده حسن و قبه چی آقا؟ جدا کردی. این خلاف اصول فقه ها. اصلا آقای مظفر یه بابی درست کرد که بگه اینا اهم جدا نیستن، بعد اونجا داشت متعرض فصول میشد. ما باید الان با این رسائل برگردیم بنویسیم آقای مظفر شما اونجا متعرض شیخ بشو که اینا را هم جدا کرد، نه متعرض فصول. اما حالا میگه ولو ما هم قبول میکنیم پرونده حسن و قب از پرونده مصلحت و مفسده جداست. چرا؟ لکونهی مجهول العنوان، چون شرط آمدن حسن و خوب اختیار و علمه. اما لکن نهو لا یمتنع این عدم اتصاف به حسن و خوب که ان یؤثر این واقعه فی قبح ما یختزل قبح. ما یختزل قبح کی بود؟ تجری. لا یمتنع که ان یؤثر فی التجری به ان یرفعه. مثلا مصلحت تام باشه بتونه این قبح رو برطرف کنه. بله تنها را یه راه آقای شیخ الا ان نقول به عدمه. برگردیم دلیل قائل به عقل چی بود؟ گفت قول اول عقل، قول دوم اناتت و ثواب و العقاب به امر غیر اختیاری است و هو ممنوع. قائل دلیل عقل، دلیل عقل اول میگه الا ان نقول به حرف او آدم به عدم مدخلیت الامور الخارجه عن القدره فی استحقاق المدح و الزن و هو محل نظره بل منعه. ما قبول نداشتیم، ما گفتیم بعضی از امور غیر اختیاری میتونن دخالت بکنن و علیه این که رد کردیم و گفتیم میشه امر غیر اختیاری دخالت کند یمکن ابتناء و منع دلیل العقلی سابق فی قبح التجری علی. ما منع دلیل عقلی او آقایی با همین انجام دادیم که قبح منوط شد به مسئله مصادفت، عقاب منوط شد به مسئله مصادفت، مصادفت ربطی به اختیار، پس امر غیر اختیاری اومد تو بحث ثواب و عقاب. در حالی که پس شما تو جواب به فصول داریم پرونده دخالت تو ثواب و عقاب رو میبری رو اختیار، اگه پرونده رو بستی به اختیار برو حرف اونو بزن دیگه، ردش نکن. اگه ردش میکنی پس جواب به فصول اینطوری نگو، این دو تا حرفت با هم نمیسازن. خب شیخ جواب میده مدفوعتو، حالا میخوایم جواب بگیم. شیخ اولا میگه بین اینجا و ما نحنفی فرق هست، بین اینجایی که ما داریم بحث میکنیم اون رد دلیل عقلی که بحث کردیم این دوتا با هم فاصله دارن و فرق دارن. من فرق بین هما شیخ نگفته. ببینید عبارت رو، مضافاً الی الفرق بین ما نحن فی و بین ما تقدم من الدلیل العقلی کما لا یخفا علی المتأمل. متأمل براش واضحه دیگه، نگفته فرق چیه. وی همه من به خدا یه همه دلیل گفت که یکی هم شما بگید فاسحه که فرق داره. یک حسن حسینی کربلایی درست شد که این فرق پیدا کنه، محشین و شروح و اینا. یکی از وجوهی که برای فرق گفته شده من میگم، عبارت میخونیم بعدن، شاید بعدن یکم جلوتر که بریم معلوم بشه همین وجهی که گفتیم درسته یا میشه یه وجه بهتری هم براش گفت. یکی از وجوه اینه، گفتن ها اونجا هم ما نیومدیم با اون جهت غیر اختیاری اثبات عقاب و ثواب کنیم، اونجا چه کار کردیم؟ عدم عقاب، دفعش کردیم. اگه یادتون باشه همونجا که من داشتم براتون توضیح میدادم میگفتم شیخ تأیید کرد که اثبات باید برگرده به امره الا عدم العقاب، شیخ اومد یه الا آورد اونجا. اما اینجا آقای فصول میخواد چه کار کنه؟ میخواد بگه یه مصلحتی آمد که غیر اختیاری بود، چی ساخت؟ حسن ساخت که مقابل قبح بیسته. حواساتون رو بدید دوباره. اونجا ما سلبی میگفتیم، اونجا ما خودمون گفتیم سلمنا که اثبات ثواب اثبات عقاب باید اختیاری باشه. اما چه اشکال داره رفع عقاب بره به مصادفت؟ اینجا داریم چی میگیم؟ میگیم حرف فصول، میگیم که آقا این جهت واقعیه و مصلحت واقعیه چون تحصیل شد، توسلی بود دیگه، تحصیل شد حسن ساخت، مصلحت ساخت، حالا نگو حسن بگو مصلحت، اما ساخت اثباتی نه نفی، که بعد این که ساخته شد بیاد عقابو برداره، این که ساخته شد بیاد قبحو برداره. ببینید تو ما نحنفیتون دو پله دارید تیم میکنید. پله اول این که مصلحت یا حسن ساخته شود که بهش گفت چی؟ گفت جهت واقعیه. بعد مرحله دو اون حسن یا مصلحت اسقاط قبح تجری کند، اسقاط عقاب تجری کند. بله ایتیکش سلبیه، یه کسی به این نگاه میکنه میگه خب اونجا سلبی بود اینجا هم سلبیه، اما نه، این سلبیه مبتنیه بر یه اثباتیه، این اثباتیه نمیتونه بیاد. چرا؟ چون مجبوره، پس اختیاری نیست، غیر اختیاری. میشه گفت این فرق بین اینجا و با اونجا. پس سلمنا که در اینجا هم یه سلب داریم مثل اونجا که سلب داریم، اما سلب اونجا مستقیم سلب بود، اینجا جهت واقعیه غیر اختیار مجهول میخواد بیاد اول یه چیزی رو بسازه که بعد با ای بره سلب و انجام ده. ما میگیم این ای ساخته نمیشه، ایجاب و اثبات با امر غیر اختیاری امکان نداره. خب این حرف ببینید، مضافاً الی الفرق بین ما نحن فی که جواب به فصول بود و بین ما تقدم من الدلیل العقلی که ما لا یفع علی المتأمل، فرق هست. حالا که فرق هست پس شما دنبال مسئله اختیار و غیر اختیار نرید، برگردید بیاید با خود فصول حرف بزنید. فصول شناسنامه جوابش رو از کجا تولید کرد؟ از بحث حسن و قبح. دیدید دیگه، گفتیم سه تا طریقه، یکیش روشی که فصول اومده با حسن و قبح. شیخ میگه با حسن و قبح بریم جلو، با حسن و قبح همون جوابی که بالا دادیم درسته، واقعا تجری قبیح، واقعا انقیاد حسنه، و چون ما علم به واقع نداریم اصابه به واقع صدفتن جهت حسنی را نمی سازد که مقابل تجری بیسته، جهت قبحی را نمی سازد که مقابل انقیاد بیسته. همه حرفی که بالا زد، به ان العقل مستقل به قبح تجری فی المثال المذکور و مجرد تحقق ترک قتل المؤمن فی ضمن تجری. ها دوباره حرف قبلیمون رو بزن، معل اعتراف به ان ترک القتل لا یتصف به حسن ولا قبح، این لا یرفع قبح تجری را، ولذا یحکم العقل به قبح الکذب ذاتن و ضرب الیتیم ذاتن اذن زم الیهما ما یصرفهما الی المصلحه، اگر منظم بشود به این کذبه، به این ضرب یتیمه چیزی که یصرفهما الی المصلحه، مثلا کذبی باشد که سبب انجاء نبی بشه، اما اذا جهل الفاعل بذلک باز آخرش یحکم العقل به قبحه، اختزائی هم هستن، کشش به سمت قبح هم دارن، منظمون الیه ما یوجب المصلحه هم شد، اما چون ال نبود، چون اختیار نبود، قبحه از بین نمیره. پس آقا تمام شد دعوای این بخش اولمون با صاحب فصول. یه بخش دیگه فصول داره، فصول یه جمله دیگه گفته، گفته حالا با توجه به این توضیح اگر کسی تجری کرد مثلا گفت که من میخوام مثلا عرض کنم شرب خمر کنم و رفت به سمت شرب خمر، لیوانم سر کشید اما خمر نبود، اما مثلا خون بود، اصابه به یه معصیت دیگه ای کرد، فصول میگه این تداخل العقاب پیش میاد. شیخ هم دیگه قسم حضرت عباس خورده که دیگه ما مولانا فی هر چی فصول میگه رو بهش اشکال کنه. شیخ هم میگه که آخه این تداخل عقاب لا معنا له، این دیگه چه صیغه‌ایه تداخل عقاب. بعد خود شیخ احتمال میده، میگه تداخل عقاب یعنی چی؟ خود دو تا کار انجام داده، دو تا عقاب داره. بله ممکنه بگیم یعنی اشتداد عقاب، اگه اشتداد عقاب البته فصول نبود، فصول گفته تداخل، اما اگه اشتداد خوبه بخونم عبارت رو. ثم ان ذکر هذا القائل في بعض کلمات ان التجري اذا صادف المعصيه الواقعيه تداخل عقاب کیو کی تجری و معصیت واقعی. تجری برای خمر، معصیت واقعی که شرب دم شد مثلا. خب ولم شیخ میگه اقول لم یعلم معنا محصل لهذا الكلام کشتش ما نفهم مثلا یعنی چی کلمه تداخل ها، چون آخر اثباتش بکنیم. از معکون تجری عنوانا مستقلا فی استحقاق العقاب، وقتی تجری خودش عنوان مستقلی است برای استحقاق عقاب، لا وجه للتداخل، یه معنا داره تداخل. بعد شیخ برمیگرده این دور برگردونه نیمه ای، البته ان اريد بالتداخل وحدت العقاب، اگه میخواد بگی تداخل یعنی یه عقاب، بابا خود تداخل یعنی تداخل نه یعنی یه عقاب، یعنی شیخ نمیخواد بگه که فقط عقاب یکیشون که فانه ترجیحون بلا مرجحه، این که ما بگیم که تداخل کردن یعنی یه عقاب داریم، یعنی خوی نمیشه دو تا معصیت کرده عقاب کدوم؟
دو تداخل تمام به معنی خود وحدت باشه دیگه، اونجوری تضایف می آورد دیگه.
معیدید؟ معید شیخ؟
معید اون اوریده به این وحدت العقاب.
میدونم وحدت یعنی چی؟ حالا احتمال مقابل تداخل العقاب شیخ فرض کرده مراد فصول از تداخل، تداخل اسباب چیز هست تو مفهوم شرط و عبادات که ما میگیم یه غسل کن، تداخل العقاب یعنی یه بار میزننه، همه یکیش. حالا یا شیخ میگه آقا عقاب معنا نداره، عقاب امر واقعیه تابع مسائل مفاسد، چه دو تا گناه کرده دو تا عقاب داره، ممکنه یکی عقاب شدیدتر از دیگری باشه، حالا کدوم انتخاب کنی کدوم انتخاب نکنی؟ ترجیح بلا مرجع که بگیم عقاب ای یا عقاب ای یا یه عقاب سومی چیه؟ و ان اريد به عقابون زائد علی عقاب محض تجری، اگرم قصد کرده بگه که در این تجری کرد یه عقاب داره، معصیت واقعی هم مرتکب شد، عقابش بیشتر میشه، فهذا ليس تداخلا، این تداخل نیست، لان کل فعل اجتمع فيه عنوان من القب يزيد عقابه علی ما کان فی احدهما، هر فعلی که دو تا جهت عقاب پیدا کرد عقابش بیشتر از وقتیه که یه جهت داشته باشه، یعنی اشتباه. بابا بنده خدا فصولم همینه گفت بده باره چی ببینید، اصلا کلمه تداخل برای ای آورده، اون میگه اون قیامه خود دیگه یه عقابی یه جهنمه، دوتا جهنم خود نیست یه جهنمه، این جهنم هر چقدر عقاب بیشتر، هر چقدر عمل قبیح بیشتر، اشتداد عقاب هم از روایات هم ای برمیان که میگن سقوط در قعره، هی که میره پایینتر عقاب بیشتر میشه، اصلا مرادش از کلمه تداخل همین اشتداده است. ما بردیم اول گفتیم تو مراد از تداخل، تداخل باب اسباب و مسببات، بعدش اشکال کردیم گفتیم اشتدادش درسته، خب من خدا حالی بگو جان حالا مونده، حالا میخوام برگرم جنبندی کنیم، همه همی سؤال هست، اولا گفتم بله و قسمه رو چه کار کنیم، ولی میخوام برگرم سراغ بگو. خب دیگه چیزی نداریم؟ یه لحظه این جان هیچ دست خارجه دیگه، فصول اینا رو توی صفحه گفته همه، ما هم یکی یکی داریم میگیم و ردشون میکنیم، این هم زیل بخت گفته ما هم زیلش هم ردش کردیم، نه نه کلامات فصول این تیکه ربطی نداشت به اصل بخت، کلام فصول بود زیل بحث تجاری تو مورد عقاب، این هم ردش کردیم تمام شد. خب حالا ببینیم شیخ جنبندی میکنه جانم نفهمیدم سوال تو دوباره بگید.
تو اون قسمت که فعل متجری تصادف با واقع نمی‌کنه.
خب. گفت تجری ذاتاً قوی هست. گفت که اختزاع قب داره.
خب این اختزاع قبش با چی؟
لو خلیه و تبع. نه نمیشه. باشه رفت. هر چی در مورد اختزاع همه توضیحات اولا برای بود که دیگه کسی اینطوری نگیم. کسی اینو نمیگه، اینو ای اشکال رو میگیره که دو پله داشته باشه. ذاتی یختلف بالوجود، اما یختلف بالوجود دو پله داره، اختزایی لا اختزا. اگه تجری ما گفته بودیم لا اختزا شما اینو بگید، وقتی میگیم اختزایی یعنی ذاتن به اسم میره، کشششش باقیه سر جا خودش، عنوان مؤثر باید خرابش کنه و الا خودش ذاتن اینوریه، لوخلی یا طبعی تاریه ذاتن که میگیم، یعنی لوخلیه و طبعه، یعنی محموله به، یعنی خودش به تنهایی وقتی عنوانش رو نگاه کنی مالم یعرض علیه جهتون اخرى یه به سمت قبه، مثل کس، مثل صدق برای حسن. هرچی شما در مورد اقتضایی میگفتید اینجا بگید، گشکالی نیست، هرچی در مورد اقتضایی گفتید اینجا بگید. در مورد اقتضایی چجوری میبردید تحت عنوان ظلم لوخلی، میگفتید کس لوخلیه و طبعه تحت عنوان ظلم، مگر انجا نبی بیاد تا بیارتش تحت عنوان خاص. اینجا من میره بگید تجری لو کلیه و تبعه تحت عنوان ظلم، مگر جهت واقعیه بیاد او رو خارج کنه. تمام شد. اون هم همین رو گفته ظاهرا. روایات حساس ها واقعا به همین آخه. اصلا نیاز به فلسفه و امثال شناسی و عرفان و سلوک نداره. روایات اگه کسی نگاه کنه تو روایات همینه، اصلا چرا میگن جهنم قعر داره صدر داره، مال همینه. اونا میگن همینطور که میره جلو هی عقابش بیشتر میشه، سقوطش بیشتر میشه، عقابش بیشتر میشه. لذا اشتداد یه مفهوم رواییه، همه روایات ما اینو گفتن، دو تا و سه تا عقاب نیست، یه عقاب شدید میشه. من همینو گفتم. حالا برگردیم آقا اینجا، حالا فقط ایتیکمون دعوای با فصول تمام شد، فقط شما یه سوالی حل کنید ما جلسه بعد بتونیم عبارت بخونیم بریم جلو دوباره. آقا آخر شیخ تجری ذاتن قبیح میدونی یا نه؟ اگه ذاتن قبیح دونست پس او جمله و من المعلوم یعنی چی که خوندیمش یادتونه؟ و من المعلوم چی؟ اذا تعلق بالفعل لا بالفاعل. ما اونو چجور جمع کردیم؟ سرش رو بالش اختزا خوابوندیم که جمع بشه قضیه. خب حالا اگر ما قرار باشه که اینجا تصریح ببینیم ذاتیه، پا اونو چه کار کنیم؟ توضیحمونو پس بگیریم بگیم این توضیح به درد نمیخوره؟ یادتونه من میگفتم میشه بهترین توضیحی که گفت اینه، بریم جلوتر ببینیم همین توضیح میماسه یا نه. او توضیح برای این بود که مؤید و همه اینا رو با هم جمع کنیم، اما این طرف شیخ داره تصریح میکنه به ذاتیه. اگه ذاتیه خود چرا اتوش عقاب در نمیاد؟ اگه ذاتی نیست که و من المعلوم شیخ درست بیاد، پس این تصریحاتش سر ذاتیت رو چه کار باید بکنه؟ میتونید تو عبارت یه چیزی پیدا کنید در جواب بید. همین عبارتهایی که خوندیم تو همین دو سه صفحه، باز تو همین قوطی عطاری چیزایی بود ما روش زوم نکردیم هنوز. اطلاعات اصول فقهتون هم مهمه براتون اینجا. تبویبی که اصول فقه تو حسن قب انجام داد کمک شما میکنه توی بحث. بخش بندیش کرد. گفت چهار پله بحث داریم، پنج پله بحث داریم، چند تا بحث داریم. نگاهی کنید. این دو تا رو جمع بندی کنیم ببینیم شیخ آخرش چه کار کرد که مطابق با این و تحقیق شیخو بخونیم ان شاء الله. جان. جانم؟ نبودی شما یه دو جلسه عبارت صریح و صلی علی محمد و آل محمد. جانم و من المعلوم التماس